شدید تا این لحظه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون باشید، میتونید به وبسایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه با آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. خب دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم که در این لحظه همراه باشید با برنامه همکاران ما در برنامه زندگی هاشور.
چی باعث میشه یه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
زنان سرپرست خانوار چند سالی است که به عنوان یک پدیده و نیز بعضن در مواردی به عنوان یک آسیب و موزل اجتماعی مطرح است. سازمان‌ها و نهادهای حمایت کننده از زنان سرپرست خانوار کدامند؟ سازماندهی و نظام‌مند شدن و مهمتر از همه اشتغالزایی این زنان که مدیریت و سرپرستی فرزندان و در مواردی همسرشان را بر عهده دارند چگونه تعریف می‌شود؟
از اون موقع که اومد اینجا اصلا روحیم خیلی خوب شده.
روز از نو، روزی از نو. نان بازویش را میخورد و یک خانواده را میچرخاند.
امثال ما انقدر غیرت و تعصب دارن، حاضر نیستن مثلا کمک نزدیکترین کساشون رو، نمیدونم برادرشون رو، بچهشون رو حتی قبول کنن.
سرپرست پنج سر عائله بودن یعنی چشیدن طعم گس سختی زندگی.
یه روز صبح از خواب پا میشی میبینی که دیگه اون آدم قبلی نیستی، شدی سرپرست یه خانواده.
در مورد تعداد این زنان در ایران اعداد متفاوت است.
اگر که بخوایم به آمار رسمی کشور اشاره داشته باشیم، 2.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در آخرین آمارگیری مشخص شده و این پراکندگیش هم در همه بخش‌های کشور وجود داره، به دلیل افزایش طلاق، به دلیل مسئله اعتیاد در کشور.
در روزگاری که مشکلات اقتصادی کمر مرد را خم می کند، این زنان نیاز به حمایت دارند تا توانمند شوند.
همه وزارتخونه ها و سازمان ها به نظر من باید یک بانک اطلاعاتی رو از زنان سرپرست خانوار، زنان خود سرپرست داشته باشن که بتونن اون حمایت های مورد نیاز رو از این بانوان داشته باشن.
اما چه نوع حمایتی و چگونه؟
ببین، توانمندسازی باید بشن، یعنی باید بتونن یک زندگی رو بدون داشتن همسر توانایی ادارش رو داشته باشن. خب این هم شامل جنبه های روحی و به اصطلاح مدیریتی میشه. باید بتونن خودشون رو، مهارت لازم رو برای اداره زندگیشون داشته باشن که آموزش مهارت‌های زندگی بخشی از توانمندسازیه و افزایش اعتماد به نفسشون رو باعث میشه.
یه موضوعی که قابل بحثه اینه که فقط بعد مالی شاید در رسیدگی به این زنان مطرح نباشه. ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی هم باید مد نظر قرار گرفته بشه که در تمامی ابعاد یک چارچوب روشنی مشخص بشه برای رسیدگی به این عزیزان.
سال گذشته مجلس شورای اسلامی ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه را تصویب کرد و دولت را مکلف کرد چتر حمایتی خود را از این زنان گسترده تر کند
و این میرسونه که مهم بودن قضیه و اینکه هم دولت و هم مجلس باید اون توجه و نگاه ویژه رو به این قشر داشته باشن و حتی از طریق ساماندهی مشاغل خانگی، اونهایی هم که شاغل نیستن در سازمانها، در وزارتخانه‌هایی که اونها رو شناسایی کنن و بانک اطلاعاتی رو از اونها داشته باشن، میشه از طریق بسیسی، میشه از طریق کمیته امداد به هر حال کمک‌هایی رو به اونها کرد، وام‌هایی رو برای اونها در نظر گرفت.
شناسایی زنان سرپرست خانوار توسط یک سامانه و تهیه و اجرای کامل طرح جامعه توانمندسازی آنها طبق مصوبات شورای عالی اجتماعی از جمله مزایای این مصوبه برای زنان سرپرست خانوار است.
چقدر مهمه که ما یک پورتال واحد ملی داشته باشیم در موضوع زنان سرپرست خانوار و بتونیم که این اطلاعات رو تجمیع کنیم، بر اساس اون نیازها رو بسنجیم که مهمترین مسئله تو این زمینه مسئله اشتغال هست و توجه به واقعا توان افزایی این زنان در تأمین معیشت خانوادهشون. این موضوعی که برحال معاونت با همکاری دستگاه دیگه با جدیت دنبال کرده.
مشت نمونه خروار است. اگر به این زنان میدان داده شود، چرخه بخشی از اقتصاد را هم می توانند بچرخانند. پس بهترین نوع حمایت از آنها، آموزش برای ورود به بازار کار است.
به نام خدا، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های هاشور در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه زنان سرپرست خانوار و اعتیاد هستش. همونطور که در گزارش هم شنیدید و از صحبت‌های ابتدای من هم اگر شنونده بوده باشید، موضوع امروز ما به بحث زنان سرپرست خانوار و افرادی که درگیر اعتیاد هستن، حالا به واسطه همسرشون یا به واسطه اطرافیانشون یا حتی خودشون، اما به هر حال سرپرستی خانوار رو به عهده گرفتن. ما در این برنامه قرار هستش که از مهمونان مختلفی، کارشناسان، مسئولان سازمان‌های مختلف مرتبط با موضوع زنان سرپرست خانوار دعوت کنیم. اما از امروز برنامه ما روالش بر این هستش که از یکی از خبرنگاران این حوزه که در حوزه مسائل اجتماعی هم فعالیت میکنه استفاده بکنه تا از طریق این دوستان موضوعاتی که از طریق رسانه‌ها داره دنبال میشه کمی داغ‌تر به موضوعات برنامه نزدیک بکنیم و از اون نظرات و از مسائلی که در رسانه هم هست استفاده بکنیم و طرح سوالاتی که ممکنه در ذهن این عزیزان باشه توی رسانه ها رو داشته باشیم. مهمون خوب این برنامه‌مون آقای سید اسد رجبی، خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس هستن که در ادامه با ایشون هم کلام خواهیم شد. اما مهمان دیگری که پشت خط تلفن برنامه‌مون هستن خانم فریبا درخشانیا هست، مدیر کل توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی، که ایشون معتقدن حل مسائل زنان خانوار نه تنها مساعدت همه سازمان‌ها و نهادها رو می‌طلبه، بلکه یک عزم ملی رو هم نیازمند هستش. از ایشون خواهیم پرسید که چطور میشه این موضوع زنان سرپرست خانوار رو سازماندهی کرد، هم به لحاظ آماری این آمارها به یک ساماندهی شدن برسه و هم از وجوه اجتماعیش. اما من گفتگوم رو شروع خواهم کرد با آقای رجبی، از ایشون طرح مسائل رو بشنویم، بعد هم با خانم درخشانیا هم کلام خواهم شد. آقای رجبی سلام، در خصوص موضوع برنامه یک طرح بحث کلی شما بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه هاشور. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم، انشاءالله که بتونیم با هم به یک نقطه اشتراک و یک نقطه خوبی توی بحث‌ها برسیم. یکی از نکاتی که در حوزه زنان سرپرست خانوار باید بهش توجه بشه این هستش که آیا ما در کشور بانک اطلاعاتی کاملی از وضعیت زنان سرپرست خانوار داریم یا خیر؟ به این دلیل که این بانک اطلاعاتی به ما کمک میکنه تا در مواقعی که نیاز هستش از این زنان حمایتی در جهت روانشناختی یا حمایت‌های مادی و معنوی صورت بگیره، ما بتونیم به درستی به سراغ این افراد بریم و اونها رو شناسایی کنیم و اون کمک‌های ما خودمون رو اهم از مادی و معنوی به دست این عزیزان برسونیم. یکی دیگه از نکاتی که به نظرم میرسه که ما باید، ما منظور سازمان‌های کمک رسان و سازمان‌های حمایتی، باید در مورد زنان سرپرست خانوار بدونن و بهش توجه کنن، این هستش که شاید نیاز باشه که ما به درستی بدونیم که زنان سرپرست خانوار به چه دلیل سرپرست خانوار شدن. به این دلیل که سرپرست خانوار شدن در کنار اینکه یک بود مادی داره و یک زنی رو وارد عرصه اقتصادی میکنه، یک سری تبعات معنوی هم داره که حالش رو در ادامه برنامه نسبت بهش صحبت میکنیم.
متشکرم از شما. قبل از اینکه صحبتم رو با خانم درخشانی آغاز بکنم، این رو هم باید بگم که خانم مریم بیتگولی پژوهشگر و تحصیلگر مسائل اجتماعی هم که معتقدن خشونت به عنوان یک آسیب اجتماعی، خشونت علیه زنان به عنوان یک آسیب اجتماعی قلمداد میشه و این هم مستلزم حضور نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی هم هست، همکنون با ما همراه شدن. من ضمن عرض سلام خدمت هر دو بزرگوار، از خانم درخشانی میخوام بپرسم که با توجه به نکته‌ای که آقای رجبی گفتن، چقدر سازمان بهزیستی امروز در تشکیل این بانک‌های اطلاعاتی حالا درست عمل کرده یا اقدامی رو صورت داده؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. خب نکته‌ای که آقای رجبی فرمودند و در واقع موضوعاتی که تو خیلی از جلسات هم به درستی بهش اشاره شده، بحث این بانک‌های اطلاعاتی هست. سازمان بهزیستی در حال حاضر قریب به 250,000 خانوار زن سرپرست رو که سرپرست خانوار هستند و تحت حمایت و کوشش خودش داره، ولی از این هم تعداد از این بیشتر هست. بر اساس آخرین سرشماری ها قریب به 3,000,000 زن سرپرست خانوار شناسایی شدن و شاید حدوداً 1,000,000 خانوار هم تحت حمایت کمیته امداد هستند. با توجه به این موضوع که سازمان‌های مختلف در واقع تعداد یک بخشی از این زنان رو تحت حمایت دارن و حتی یک تعداد رو هم در واقع جامعه مدنی مثل تشکل‌ها و سمن‌ها و خیریه‌ها تحت حمایت دارن، یه تعداد هم واقعا نیاز به حمایت‌های رسمی سازمان‌های حمایتی ندارن. به همین جهت هست که یکی از موضوعاتی که در طرح جامعه تمام‌منطقه زنان به جد پیگیری شد و یکی از نکات مهم تلقی شد، بحث همین جامعه در واقع پورتال ملی زنان بود، زنان سرپرست خانوار. همونطور که یک تعداد دوستان آشنایی دارن، طبق بندچه ماده 80 برنامه ششم توسعه مقرر شد که در واقع معاونت زنان ریاست جمهوری با کمک و همکاری دسته های متولی دست زنان سرپرست خانوار طرح جامعه تمام منطقه زنان رو تدوین کنه و ابلاغ کنه. خوشبختانه اردیبهشت سال گذشته از طرف ریاست در واقع معاون اول ریاست مختن جمهور ابلاغ شد. قریب 2 سال طول کشید تدوینش. سازمان بهزیستی یکی از دسته‌های مؤثر بود در تدوین این موضوع و یکی از بخشی که اونجا به عنوان اقدامات مؤثر و در واقع مورد تاکید پیگیری شد، بحث تدوین بانک جامعه زنان سرپرست خانوار بود که در واقع در قالب کمیته فناوری اطلاعات در وزارت رفاه که وزارت مطبوع سازمان بهزیستی محسوب میشه قرار شد که این سامانه راه بیفته، ولی خب سازمان بهزیستی از ابتدا بانک جامعه خودش رو داشته و در این موضوع هم با وزارت رفاه همکاری بسیار زیادی داشته. امیدوارم که دستگاه دیگری میشه کمیته امداد و در واقع خیریه‌هایی که در این زمینه فعالیت دارن هم تو این عرصه کمک کنن، چون واقعا شرط لازم برای برنامه‌ریزی بحث وجود اطلاعات مناسب و
اجزای دقیق از وضعیت. خانم درخشانی، در رابطه با همین پورتالی که توضیح دادید الان در چه مرحله ای هستش؟
در مرحله تدوین، در واقع تدوین هم شده، این سامانه انجام شده در وزارت رفاه، ولی هنوز خیلی از دستگاه همکاری نکردن.
مثل کدوم ها؟
من مثلا فکر میکنم کمیته امداد هنوز همکاری لازم رو نداشته، به چه دلیلی حساسیت لازم خودشون رو دارن، ولی قاعدش اینه که تمامی عناصر در واقع مؤثر و دستگاه مؤثر در این زمینه با کمک هم دیگه بتونن این اصلاحات رو تکمیل کنن.
خب بذارید از آقای رجبی من بپرسم که در رابطه با همین نکاتی که خانم درخشانی ها گفتن، همین راه اندازی پورتال شما میدونید که چرا به این تعویق و تأخیر افتاده؟
بله ببینید خاندکتور درخشانی ها مطلب درستی رو فرمودن، این که برخی از دستگاه ها به دلایل مشخص حالا علاقه نداشتن یا به دلیل اینکه دوست ندارن اطلاعاتشون دست سازمان های دیگه بیفته، عموماً توی تشکیل این بانک های اطلاعاتی چند جانبه همواره ما دوچار مشکل هستیم. یعنی این فقط مربوط به حالا پورتال زنان سرپرست خانوار نیستش، ما در موارد دیگه هم هر جایی که قرار هستش چند سازمان اطلاعاتشون رو با هم شیر کنن، اطلاعاتشون رو برخط کنن، متاسفانه این رو شاهدیم که یک سازمانی حالا به هر دلیلی این کار رو نمی کنه و به نوعی پاشناشیل اجرای اون طرح میشه. اما من نکته که میخواستم از خانم درخشانی ها بپرسم این هستش که آیا در خود قانون و زمانی که در مورد ساخت درست شدن و طراحی پورتال صحبت شده، آیا در مورد ضمانت اجرایی ایجاد پورتال هم صحبت شده؟ یعنی اگر که پورتال ظرف مدت مشخصی یک سال دو سال تهیه نشه درست نشه، آیا ضمانت اجرایی وجود داره و اگر وجود داره ضامن اجراییش چی هستش و کدوم نهاد و سازمان هستن؟ خانم دکتر
البته در بحث حالا قانون برنامه ششم توسعه تو بند ماده 80 فقط بحث تدوین این تغییر جامعه تمام سازی زنان مد نظر بود و اجرایی شدنش، لزوما به بحث اطلاعات و در واقع اون سامانه جامعه اطلاعاتی اشاره نشده، چون یه بند قانونی بوده و بعد برای حالا آیین نامه ای که نوشته شد و ابلاغ شد بخش مختلفی داشته از جمله این بحث حالا بحث پورتال ملی. منتها نکته که شما فرمودید ضمانت اجرایی، بله خیلی از قوانین ما متاسفانه اون ضمانت اجرایی لازم رو نداره و این میطلبه که دولت برش فکر جدی کنه. تا جایی که من میدونم، حالا باز درصدی که میخوام اطلاع عرض کنم خیلی دقیق نباشه، ولی بر اساس گزارشات شفاهی که در مجلس ما نشسته مختلفی داشتیم، عموما معاونت نظارت مجلس میزان تحقق برنامه های توسعه رو مثلا خیلی خوشبینانه فکر میکنن 30-40% مطرح کردن. به نظر من عدد خیلی کمیه، یعنی برنامه توسعه حالا الان ششم که در آستانه برنامه هفتم ما قرار داریم، قاعدش اینه که برنامه که این همه وقت براش سپری میشه و در واقع همه ارکان دولت و مجلس و خیلی از صاحب نظران درگیر تدوینش میشن، ای کاش موضوع ضمانت اجراییش هم براش فکری بشه، چون متاسفانه ما قوانینمون خیلی ضمانت اجرایی نداره خصوص برنامه توسعه.
خب سپاسگزارم از شما. شنوندگان محترم، شما برای ارتباط با این برنامه میتونید از طریق سامانه 30,035 هم اکنون نظراتتون رو راجع به موضوعی که داریم بحث میکنیم هم بگید. اگر تمایل داشته باشید میتونید در پیامک خودتون هم ابراز تمایل بکنید، همکاران ما با شما تماس میگیرن که حتما روی خط برنامه هم بیاید. اما اجازه بدید که گفتگو رو با خانم بیدگلی، پژوهشگر و تحصیلگر مسائل اجتماعی هم آغاز بکنیم. سرکار خانم، شما بفرمایید که چه تفاوتی هست بین زن سرپرست خانواری که در زندگیش درگیر موضوع اعتیاد هست، حالا همسرش، خودش، اطرافیانش، با زنان سرپرست خانواری که به شکل‌ها و طرق دیگری خارج از موضوع اعتیاد در واقع این مسئله براشون، این مسئولیت برگردنشون گذاشته میشه که سرپرستی خانواده رو بگیره، آیا فرقی وجود داره؟
من خدمت شما و کارشناسای محترم برنامه و مخاطبان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم. همینطور که شما فرمودین، بله یک تفاوتی وجود داره، منتها من قبل از اون میخوام کلن به آسیب‌هایی بپردازم که زنان سرپرست خانوار با اون مواجه هستن و این مشترک هست. زن سرپرست خانوار در جامعه ما با مسائلی مثل تهدید امنیت به هر حال شخصیت خودش در اجتماع مواجه هست، برای تأمین معیشت خانواده، حضور اون در اجتماع با مشکلات زیادی مواجه هست که این مشترکه، چه زن سرپرست خانوار باشه در یک خانواده سالم، چه زن سرپرست خانوار باشه در یک خانواده بیمار معتاد. منتها زنی که در خانواده بیمار وجود داره اون مشکلاتش مضاعف هست، یعنی با مسائل حداقل مشکلی که یک زن سرپرست خانواده در خانواده معتاد داره این هست که خودش مدام در معرض خشونت خانگی قرار داره.
خب خانم بیتگلی من از شما یه خواهشی دارم، برای اینکه شاید این کلمه یه عبارت زن سرپرست خانوار مفاهیم مختلفی رو در ذهن ها بیاره، شما یه تعریفی هم حالا داخل پرانتز همینجا به ما بگید که اصلا ما زن سرپرست خانوار به چه کسی میگیم، که حالا وقتی داریم راجع به آسیبش هم صحبت میکنیم کمی موضوع برامون شکافته شده تر و روشن‌تر باشه.
بله، ببینید زنان سرپرست خانوار وقتی که تعریف شدن به تمام زنهایی اطلاق شد که به دلیل نبود همسر، به دلیل اینکه به فرض همسر ایشون در زندان هست، یا به دلیل اینکه زنی هست که از زمان ازدواج گذشته و به تنهایی خانواده رو به عهده گرفته، همسرش فوت شده،
بله.
تمام این زنها رو میگن زن سرپرست خانوار که موظف هست، یا حتی همسر در قید حیات هست، در خانه هست ولی از کار افتاده است. اینها زنان سرپرست خانوار میشن. زنی هست که مجبور هست بار خانواده رو به دوش بگیره،
بله.
مسائل اقتصادی خانواده رو و مسئله به فرد مسائلی مثل جدای از تامین معیشت، آموزش و هدایت فرزندان خانواده رو به عهده بگیره، یا حتی مجبور هست خودش رو تامین کنه به تنهایی. این میشه زن سرپرست خانوار.
خب اگر نکته از داشتین میگفتید اون رو ادامه بدید لطفاً.
بله، من داشتم اشاره میکردم که در خانواده هایی که خانواده معتاد هستن آمار خشونت خانگی بالاتر هست. حالا این خشونت خانگی یا به صورت مستقیم از طرف فرد بیمار خانواده تحمیل میشه به زن، حالا چه ممکنه اون فرد بیمار همسری باشه که در قید حیات هست، یا فرزندی باشه که به هر حال سرپرستیش رو زن به عهده داره و اون معتاد شده. همیشه خشونت خانگی وجود داره. زن ببینید در پروژه هایی که من خودم به عنوان تسهیلگر در استانهای مختلف کار کردم، در استان قم، استان اصفهان و سیستان و بلوچستان و حتی تهران کار کردم، بسیار شاهد بودم که در اینجور خانواده ها زن مجبور هست که در مسئله حتی قاچاق مواد مخدر به فرد معتاد کمک کنه، تحت فشار قرار میگیره از طرف فرد معتاد. و ما بسیاری از آماری که واقعا به عنوان پدیده شوهرکشی باش مواجه بودیم در زندان ها مواردی بودن که فرد خسته شده بود از ستم مضاعفی که تحمل کرده بود، حالا چه به خاطر خشونتی که بهش اعمال شده بود برای ترافیکینگ، برای قاچاق مواد مخدر،
بله، بله.
استفاده شده بود، ناچار به جایی رسیده بود که همسرش رو کشته بود.
خب.
و حالا این شخص بله.
یه سوالی من اینجا در واقع برام پیش میاد، با توجه به این همون اعتقادی که شما دارید از بحث عزمی که باید در نهادهای مختلف باشه، به طور خاص حالا برای زنان سرپرست خانوار، به طور عام، به طور خاص برای اینهایی که با مسئله اعتیاد درگیرن، با مسئله حالا ترانزیت مواد درگیرن، فکر میکنید که چه کاری رو باید نهادهای دولتی انجام میدادن که ندادن؟
من اتفاقا میخواستم این مسئله رو با خانم درخشانی هم در میون بگذارم. ببینید بحثی که الان خانم درخشانی ها مطرح کردن در رابطه با طرح توانمندسازی زنان خانه سرپرست خانواد، یک طرحی هست که علارغم اینکه عبارات بسیار جذاب و به نظر میرسه که به هر حال در بین سایر برنامه های توسعه برنامه کامل تری هست، باز هم یک بودیه. مگر ما میتونیم توانمندسازی زنان سرپرست خانواد رو بدون اینکه اون لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت رو پیش ببریم، این رو پیش ببریم؟ زنی که مدام در معرض خشونت و تهدید و آسیب قرار میگیره آیا میتونه بیاد در کلاس بشینه که ما بهش یاد بدیم که حالا تو باید مثلا 6 ساعت 4 ساعت بری در آموزش های فنی حرفه‌ای شرکت کنی، این توانمندی رو یاد بگیری، برای تولید کنی و بتونی هزینه خودت رو در بیاری؟ وقتی که در چارچوب خانواده این امنیت نداره، کرامت انسانیش رعایت نشده،
بله.
من میخوام بپرسم خانم درخشانی، جدای از اینکه سازمان بهزیستی دنبال این باشه که اون پورتال رو کی راه بندازیم، که واقعا البته ما نیاز به آماری داریم که به صورت جامعه شناختی به ما بگه که چه تعداد زن سرپرست خانوار توی جامعه ما وجود دارن که رو به افزایش لحظه به لحظه. جدای از اون چقدر حمایت میشه؟ یعنی ما چطوری میتونیم یک زنی که در از ابعاد مختلف داره بهش آسیب وارد میشه، اول باید یک آرامش روانی داشته باشه که تا ما بتونیم به اون آموزش بدیم؟ آیا خود بهزیستی هیچ اقدامی کرده یا سازمان اقدامی کرده که بیاد این لایحه تامین امنیت رو هم پا به پای این پیش ببره تا ضمانت اجرا داشته باشه.
بله. بذارید سوال جواب خانم درخشانی ها رو بپرسیم. آقای رجبی هم باز نکته‌ای دارن در ادامه باهاشون همراه.
من در پاسخ در واقع سوال خانم دکتر ویکتور پیتنی هست کنم که سازمان بهسیستی یکی از دستگاه‌های اجرایی دولت هست که در چارچوب وظایف خودش یک سری فعالیت‌ها و استراتژی‌هایی رو در نظر گرفته. اتفاقا سیاست‌های دفتر تعاملسازی زنان و خانواده بر اساس حالا هم موضوع حمایت اجتماعی هست و به خصوص تعاملسازی. حالا اگر فرصت داشته باشم من واقعا خیلی دوست دارم در مورد این موضوع هم صحبت کنم. اتفاقا ما هم به عنوان یکی از در واقع دستگاه‌های اجرایی دولت تقاضاهایی داریم از خود دولت حاکمیت که در راستای تعاملسازی.
اینها چی هستن خانم درخشانی؟
چی فهمیدین؟
همین تقاضای شما به عنوان یک بخش از سازمان
ببینید بحث تعاملسازی رو خانم دکتر من فهمیدم واقعا تو خیلی از موضوعات ما کلمه‌های یعنی واژه‌ها و مفاهیم بسیار قشنگی رو داریم که بعدش استفاده مختلفی هم میشه. ما هم به عنوان حالا چه مدیر چه کارشناس در یک دستگاه تخصصی سازمان بهسیستی موضوع تعاملسازی رو میدونیم که کامل و در واقع جامعه اتفاق نمیفته. خب اگر بخوام یه تعریف ساده از بحث تعاملسازی داشته باشیم، در واقع ما میخوایم ظرفیت‌های افراد و گروه‌ها رو برای اینکه یک انتخاب مناسب داشته باشن رو ارتقا بدیم و که بتونن اون انتخاب‌هاشون رو تبدیل کنن به گزینه‌هایی که نهایتاً نتایج مطلوبی رو به رابطه دنبال داره. و در واقع ما حالا با تاکید بر فقرا، یکی چون و همین که زن سرپرست خانواده با این مشکل سرپرست بودن مواجه میشه، واقعا با فقر زیادی در واقع یکی از نتایجش بحث فقره. ما میخوایم تمامندی فقرا رو افزایش بدیم برای اینکه مشارکت داشته باشن در جامعه، گفتگو بکنن، چانه زنی داشته باشن و تاثیر کنترل بیشتری بر زندگیشون داشته باشن. ولی یه وجه دیگه در بحث تمامندسازی اینه که
خانم درخشانی،
این نکته رو عرض کنم، یه بحث دیگر تمامندسازی بحث پاسخگو کردن مؤسسات و نهادهایی هستش که بر زندگی این افراد تاثیر میگذارن. یه بخشش دولته. ببینید همین بحث کرونا خب واقعا رو زندگی همه حالا شهروندان کشور و حتی دنیا تاثیر گذاشت. مطمئن باشید زنان سرپرست خانواده ما بیشتر آسیب دیدن از این موضوع. یعنی زمانی که هر مؤسسه دولت با تمام سیاست‌هاش حاکمیت زندگی آدم‌ها رو در حقیقت دیگرگون می‌کنه، بعد پاسخگو باشه در مقابل این موضوع. ما در تعاملسازی رو بر اساس حالا مقدورات سازمانی در راستای چه فقط هم آموزش نیست، واقعا ما برنامه بسیار متنوعی داریم، بیش از 13 فعالیت متنوع و برنامه مؤثر تعریف شده در سازمان که واقعا حمایت روانی اجتماعی از این زنان سرپرست خانواده صورت میگیره و در نهایت میخواییم به اون تعاملسازی اقتصادی و روانی برسن. مثلا بحث کرونا رو داریم که حتی تو این بحث کرونا نه تنها باری روی سازمان نبودن که تو بحث تو چرخه و زنجیره سلامت کمک کردن به در واقع تو تولید ماسک و گان خیلی از زنان سرپرست خانواده در قالب گروه حمله کمک کردن. این نشون میده خیلی توانمندن.
بذارید من یه نکته ای رو چون در رابطه با همین صحبت های شما آقای رجبی هم نکته ای دادن، بذارید این گفتگو بهتر و تعاملی تر شکل بگیره. ما صحبت آقای رجبی رو هم بشنویم.
من به هر دو بزرگوار سلام مجدد میکنم. خانم دکتر درخشانی، ببینید یه مطلبی فکر میکنم در اینجا مقفول مونده، اون هم این هستش که ما نمیتونیم، فکر کنم سرکار خانم بیگدلی هم صحبتشون مبنی بر همین بود که ما نمیتونیم زن سرپرست خانواری که دوچار ناامنی روانی هستش و در محیط خانواده امنیت خاصی رو نداره و یکی از دغدغه های مهمش این هستش که بالاخره امشب جلوی بچه ها و فرزندانش میتونه نان بذاره برای اینکه بالاخره شکمشون گرسنه نباشه، بخوایم که بیاد در یه سری کلاس شرکت کنه یا بیاد اصلا برای توانمند شدن خودش قدم برداره. ببینید ما در گذشته یه ضرب المثلی داشتیم که میگفتش که بهتر هستش که به فرد به جای اینکه ماهی بدیم ماهیگیری یاد بدیم. بعد برخی از اندیشمندان اومدن گفتن که فردی که گشنه است و توانایی حتی رو پای ایستادن رو نداره، شما هزاری هم که بهش ماهیگیری یاد بدید شاید نتونه از اون هنر و فنش استفاده کنه برای اینکه خودش رو فعلا در ابتدای مسیر سیر کنه. من به نظرم میرسه که یه چیزی اینجا مخفول مونده، اون همین هستش که شاید سازمان‌های حمایتی مثل بهزیستی، مثل کمیته امداد، حتی سمنها و سایر نهادهای مردمی باید ابتدا یک فرصتی رو قرار بدن برای اینکه یک سری دغدغه‌های اون زن سرپرست خانوار رو رفع کنن تا به یک نقطه صفری، به یک نقطه مشخصی برسه، بعد از اون ازش توقع داشته باشن که حالا این زن سرپرست خانوار توی مسیر توانمند شدن خودش قدم برداره. چون عمدتاً فکر میکنم شما و خانم بیگلی با بنده هم عقیده باشید که زنان سرپرست خانوار وقتی به نقطه حمایتی میرسن معمولاً در درجات منفی زندگی خودشون قرار گرفتن، یعنی از بابت اقتصاد توی منفی قرار دارن، بابت روانی توی منفی قرار دارن